است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در آستانه 42 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شخصیت‌های سیاسی و علمای افغانستان از نقش اساسی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حمایت از ملت‌های مظلوم و جنبش‌های آزادی‌خواه جهان تجلیل کردند. پایگاه فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان وبینار امام خمینی انقلاب اسلامی به افغانستان را به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهی فجر برگزار کرد.
نقش امام خمینی رحمت الله علیه در جهاد مردم افغانستان علیه تجاوز ارتش شوروی و تقویت روحی جهاد و ایثار در بین مجاهدین و کمک به مهاجرین افغان از مهمترین موضوعاتی بود که در این وبینار مطرح شد.
سال روز پیروزی انقلاب اسلامی،
حجت الاسلام حسینی مزاری رئیس مرکز تبیان افغانستان در این وبینار با اشاره به تأثیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم افغانستان گفت متأسفانه دشمنان از جمله آمریکا گذاشتن جهاد مردم افغانستان به نتیجه برسد.
طبعا دو تا حکومت بر مبنای اسلامیناب در همسایگی هم برای آمریکایی ها مشکل جدی ایجاد نکردند.
دکتر مهدی عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم در این وبینار گفت متاسفانه دخالات دشمنان و نبود رهبری همچون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد جهاد مردم افغانستان به نتیجه نرسد.
در افغانستان متاسفانه که چنین چهره مسلمی بلا منازع واحدی که همه ملت به او اقتدا بکنن وجود نداشتن.
بررسی اوضاع جاری افغانستان و جهان اسلام از دیگر مواردی بود که دیگر شرکت کنندگان در این وبینار به آن پرداختند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به ولادیمیر پوتین را به رئیس مجلس دومای روسیه تقدیم کرد. ویچسلاف والودین رئیس مجلس دومای روسیه با قدردانی از اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب برای تحکیم و تقویت روابط دو جانبه گفت در سریع‌ترین زمان ممکن این را به ولادیمیر پوتین تقدیم خواهم کرد. آقای قالیباف در دومین روز سفرش به مسکو در مصاحبه مطبوعاتی مشترک رئیس مجلس دومای روسیه اظهار داشت در پیام رهبر معظم انقلاب بر استمرار و راهبردی بودن روابط میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تاکید شده است. رئیس قوه قضاییه کشورمان به دعوت همتای عراقی خود امروز در صدر هیئتی بلند پایه وارد کشور عراق می شود. کاربران عراقی در شبکه‌های اجتماعی با استقبال از این سفر آن را مرتبط با موضوع پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس دانستند.
بنابرای دعوت رسمی قاضی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امشب راهی بغداد می شود تا پیرامون مهمترین مسائل حقوقی و قضایی با مقامات عراقی گفتگو کند.
پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی و آقای ابو مهدی مهندس هم در دستور کار این هیئت قرار داره که پیگیری بشه و همکاری های لازم برای ادامه این کار انشالله به عمل بیاد.
حالا دو کشوری ایران و عراق برای بررسی ابعاد کیفری ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس کاملا هم نظر هستند.
كان تجاوزا على الاعراف الدوليه والقوانين السائده وايضا
با این اقدام تروریستی تمام قوانین بین المللی را نادیده گرفتند. با این وجود نظرسنجی ها در عراق نشان میدهد اکثر عراقی ها خواهان محاکمه عاملان شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس هستند.
پیش از این نیز دادگاه ارصافه بغداد حکم بازداشت ترامپ را بر اساس ماده 406 قانون مجازات عراق صادر کرده بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
آمادگی ایران برای حل بحران یمن. مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن که به منظور رایزنی درباره ابعاد مختلف بحران یمن به ایران سفر کرده است، در دیدار با آقای ظریف آخرین وضعیت بحران یمن و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات این کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار آمادگی کامل ایران را در حمایت از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل بحران یمن اعلام کرد. تلویزیون رژیم صهیونیستی نقش زنان مزدور موساد را در اقدامات تروریستی این رژیم فاش کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در گزارشی با عنوان دنیای زنان دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به نحوه عضوگیری از زنان و ماموریت‌های آنها اشاره کرد. بخشی از این گزارش نیز به نقش زنان عضو موساد در آشکارسازی روابط با کشورهای عرب مربوط است. شبکه صهیونیستی در این گزارش اعلام کرد زنان متأهل عضو موساد در معرض طلاق قرار دارند، چرا که روابط گرم خانوادگی را از دست می‌دهند و همسر و فرزندان خود را ترک می‌کنند. تکاپوی رژیم صهیونیستی پس از شکایت فلسطینیان در دیوان کیفری. کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز با برگزاری نشست ویژه راه‌های مقابله با شکایت فلسطینی‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند. فلسطینیان سه پرونده اساسی مربوط به اسرا، موضوع شهرک‌سازی و ارتکاب جنایات جنگی را در این دادگاه مطرح کردند. دادگاه کیفری بین‌المللی نیز صلاحیتش را برای رسیدگی به جنایات صهیونیست‌ها تایید کرده است. حکم جدید دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه دستاوردی بزرگ برای فلسطینی‌ها به شمار می‌آید.
این حکم بر تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی تاکید دارد. فلسطینیان نیز سه پرونده اساسی مربوط به اسرا، موضوع شهرک‌سازی و ارتکاب جنایات جنگی را در این دادگاه مطرح کردند.
رژیم اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی عضویت ندارد، اما بر اساس قوانین این دادگاه مسئولیت را از صهیونیست‌ها و اشغالگران سلب نمی‌کند.
مختصون حقوقی
متخصصان حقوقی بر این باورند که تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی یک مسیر جدی را در اجرای تحقیق جنایت‌ها و فجایعی که رژیم اشغالگر در کرانه باختری و نوار غزه مرتکب شد باز کرده است. این تصمیم که با استقبال فلسطینی‌ها مواجه شده خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته است.
این تصمیم گامی مهم در مسیر مبارزات طولانی ملت فلسطین به شمار می رود و آغازی برای مرحله جدیدی است که در آن رژیم اشغالگر را در مقام پاسخگویی قرار می دهد، به طوری که باید در قبال جنایت هایی که مرتکب شده پاسخگو باشد.
فلسطینی ها می خواهند هزاران پرونده را به دادگاه کیفری بین المللی ارائه دهند، بنابراین این یک تصمیم تاریخی برای فلسطینی هاست.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
اسلام حراسی در اسپانیا، چگونه اخبار جعلی مسلمانان را به حاشیه رانده است؟ افزایش مهاجرت به اسپانیا باعث افزایش اخبار جعلی اسلام حراسانه شده است که برای بدنام کردن و به حاشیه راندن مهاجران و جوامع مسلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. ناتان یادیز، روزنامه‌نگار و حقیقت‌یاب مهاجرت، در این باره می‌گوید وقتی صحبت از اخبار جعلی درباره اسلام می‌شود، بیشترین موضوعات مربوط به آن است که مسلمانان را به خشونت و تروریسم متهم می‌کنند. در سال‌های اخیر اسپانیا شاهد افزایش جرائم نفرت محور و اسلام حراسی بوده است. بر اساس دیدبان نژادپرستی و بیگانه حراسی اسپانیا، 87% از مسلمانان هنگام یافتن خانه و 83% هنگام یافتن کار در این کشور مورد تبعیض قرار گرفتند. دولت غنا در اقدامی ضد اسلامی از مساجد این کشور آفریقایی خواسته برای پخش اذان به جای بلندگو از واتساپ استفاده کنند. این خواسته دولت غنا با واکنش منفی مسلمانان در این کشور روبرو شده است.
شکل قرار حکومت غانا الاخیر المانع لاستخدام مکبرات.
تصمیمی که دولت غانا برای ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد این کشور در سال 2018 میلادی گرفت، موجی از ناراحتی و اعتراضات مسلمانان را به دنبال داشت. اما این اتفاق موجب شد تا از سال 2018 تا کنون ساخت مساجد توسط مسلمانان رشد چشمگیری پیدا کند. شورای اسلامی غانا در این باره گفته است:
پیام های فراوانی از مردم مسلمان برای ما رسیده که ما در ساخت مساجد هر چه داریم می‌دهیم. به همین خاطر پویش ساخت مساجد به راه افتاد و به لطف خدا در 2 سال گذشته تعداد مساجد غنا 50% افزایش یافته است.
پس از آن که مسئولان کشور غنا به مسلمانان اعلام کردند اذان را از طریق تلفن همراه و با برنامه واتساپ پخش کنید، جوانان مسلمان غنا این را توهینی به خود و اسلام دانستند و در حرکتی خود جوش بر پشت بام مساجد و اماکن عمومی با صدای بلند اذان گفتند و این حالا به یک رویه در میان مسلمانان غنا تبدیل شده است. اما وضعیت مسلمانان غنا چگونه است؟
غنا کشوری است با 23 میلیون نفر جمعیت که حدود 40% یعنی 12 میلیون آن مسلمان هستند و نیز مراکز اسلامی و مساجد متعددی در این کشور وجود دارد.
و یواجه المسلمون في غانا عده تحديات كانتشار
مسلمانان کشور غنا علارغم اینکه حدود نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند اما از سوی دولت و مردم مدام مورد اذیت و آزار و تهدید قرار می‌گیرند. برخوردهای توهین‌آمیز با زنان مسلمان محجبه، اخراج مسلمانان از مشاغل خود و راه ندادن آنها به پست‌ها و سمت‌های مهم دولتی از جمله اقدامات ضد اسلامی در کشور قناست.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. راهپیمای مسلمانان و اقلیت‌ها علیه بی‌عدالتی در سریلانکا. رهبران مذهبی، احزاب سیاسی، دانشجویان و فعالان حقوقی در کشور سریلانکا راهپیمای 100 کیلومتری را با پرچم‌های سیاه و شعارهای علیه ظلم به اقلیت‌ها برگزار کردند. هدف از برگزاری این راهپیمایی این بود که موضوعات اساسی که مسلمانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در سریلانکا با آن روبرو هستند مطرح شود. این راهپیمایی در اعتراض به زندانیان سیاسی، رو بودن منتقدان و سوزاندن اجساد مسلمانان انجام شد. سازمان همکاری اسلامی نیز پیش از این در مورد افزایش اسلام حراسی در سریلانکا هشدار داد. دولت کنیا در اقدامی ضد اسلامی مسجدی 80 سالی را در بخش غربی این کشور تخریب کرد. شرکت راه آهن کنیا در کمتر از 1 ساعت اقدام به تخریب این مسجد قدیمی کرد که یکی از بزرگترین مساجد در این کشور به شمار می آید. مسجد کیبوس مسجدی منحصر به فرد و یکی از بزرگترین مساجد در کنیا بود که فعالیت‌های خود را از 83 سال پیش آغاز کرده بود. مسلمانان در کنیا تخریب این مسجد قدیمی را محکوم کرده و آن را زیر پا گذاشتن آزادی‌های مذهبی توصیف کردند. رئیس مجلس کویت اعلام کرد مساجد را نمی بندیم. به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر تعطیلی مساجد به دلیل موج دوم ویروس کرونا در کویت، رئیس مجلس این کشور تاکید کرد که درهای مساجد بسته نمی شوند. مرزوق القانه مفسود با توجه به اینکه مساجد دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می کنند و نمازگزاران از ماسک و سجاده شخصی استفاده می کنند، نیازی به تعطیلی مساجد نیست. پیشتر منابع دولتی کویت اعلام کرده بودند قبل از ماه رمضان تدابیر شدید کرونایی جدید مانند توقف اقامه نماز و فعالیت‌ها در مساجد اتخاذ می‌شود مگر اینکه شرایط قبل از فرارسیدن ماه مبارک در کشور عادی و کرونا مهار شود. دستگیری 30 مسلمان روهینگیایی به دلیل فرار به مالزی. پلیس مالزی از بازداشت 30 مسلمان روهینگیایی در مالزی خبر داد و اعلام کرد این افراد از اردوگاه پناهندگان در اندونزی به سمت این کشور گریختند. از سالها پیش مسلمانان روهینگیا به خاطر فرار از آزار و اذیت در میانمار و وضعیت نامناسب اردوگاه‌های پناهندگان در بنگلادش به وسیله قایق در سفرهای پرخطر روانه مالزی می‌شوند. مالزی وضعیت پناهندگان روهینگیا را به رسمیت نمی‌شناسد اما این کشور مقصد مورد علاقه مسلمانان روهینگیایی است که به دنبال زندگی بهتر هستند. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 20 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 25 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
شب بخیر هموطنان عزیز دوستان شنونده رادیو معارف 19 و 15 دقیقه رو از استودیو پخش رادیو معارف اعلام میکنم دوشنبه شب هست 20 بهمن ماه 99 خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و لحظات دیگر هم میخوایم مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم بشارت هم 19 و 30 دقیقه پخش میشه و ساعت 20 هم سیره پیشوایان با سخنان آیت‌الله سید احمد خاتمی تقدیمتون میشه که به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازند. انشاءالله ساعت 23 دقیقه هم قسمت 11 هم از مجموعه نمایشی باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم که ببخشید مجموعه نمایشی باغ تماشا که قسمت 11 هم از نمایش ناجی کردستان در اون پخش میشه. 25 دقیقه کلام ناب و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان هم سردار تنها. اما اکنون یار مهربان مسابقه کتابخوانی یار مهربان 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان روشنگر رازهای پنهان اجازه خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج می رفت می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و در پناه خدا باشید. من آرش داراوی هستم و امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 1399 در دهه فجر قرار داریم. امیدوارم که روزهایی که در دهه فجر هستیم با خوندن کتاب ارتداد بیشتر با انقلاب اسلامیمون آشنا بشیم و بیشتر قدرش رو بدونیم. امروز با روز سوم کتاب ارتداد در خدمت شما هستیم و قرار هست صفحات 74 تا 116 این کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم. تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 رو به صورت اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفتیم تا شمایی که یک تلفن همراه ساده هم دارید بتونید در این مسابقه شرکت بکنید. کافیه که کتاب ارتداد رو در اختیار داشته باشید تا بتونید مسابقه یار مهربان رو شرکت بکنید و 100 امتیاز روزانه رو دریافت بکنید و انشاءالله 300 هزار تومان پایان هفته رو دریافت بکنید و بهتون جایزه تعلق بگیره. سوال اول امروز رو براتون مطرح میکنم. حاج مهدی معتقد بود چه کسانی به نهضت امام ضربه زدن؟ گزینه یک، کسانی که حاضر نشدن برای شکست شدن حکومت نظامی با امام خمینی رحمت الله علیه همراهی کنند. گزینه دو، کسانی که پرچم مبارزه با شاه رو بلند کردند اما دنبال منافع شخصی یا حزبیشون بودن. و گزینه سوم، فرصت طلبایی که مانع اوج گرفتن نهضت شدن و به جای کارهای زمین مونده به کارهای بیهوده مشغول شدن. سوال اول امروز رو برای شما خوندم، امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید.
نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید دوستان و همراهان گرامی. اگر میخواید با شرایط مسابقه یار مهربان آشنا بشید، به کانال ما در پیام رسان ایرانی سروش به آدرس @rm_یارمهربان مراجعه بکنید و با شرایط مسابقه ما بیشتر آشنا بشید. سوال دوم رو براتون مطرح میکنم. بر اساس رمان ارتداد و گمانه‌زنی نگارنده، با پیروز نشدن انقلاب اولین چیزی که بساطش پهن میشد چی یا چه جاهایی بود؟ گزینه 1 مراکز فراماسونری، گزینه 2 کاباره ها و میکده ها، و گزینه 3 جشن های پرزرق و برق شاهنشاهی. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. رسیدیم به بخش خانشی مسابقه یار مهربان امروز. بریم بخشایی از کتاب ارتداد رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
میپرسم حاج مهدی چطور سید علی خراسانی رو نگرفتن؟ اون روز اونجا نبود؟ نه نبود. برعکس خیلی ها که دنبال عکس گرفتن با امام بودن و بر سر ایستادن کنار امام توی سخنرانی‌ها و جلو انداختن خودشون تو مسئولیت‌ها با هم می جنگیدن، حاج آقای خراسانی دنبال کارایی بر زمین مونده بود. اون روزم برای فرو نشوندن یه آشوب کارگری به کارخونه کرج رفته بود که خبر رو می شنوه. حاج مهدی با دلخوری و تلخی حرفش را ادامه می دهد. آقا یونس، امان از این فرصت طلبایی که یه کار تموم شده رو به این روز کشوندن. امام سرباز میخواست، اما اینا سربازی نمیدونستن. آقای خراسانی سرباز بود، آقای بهشتی سرباز بود، آقای مطهری سرباز بود، آقای طالقانی سرباز بود، ولی دیگرانی بودن که گویی عضو یه شرکت سهامی هن. بغض راه سخن گفتن را بر حاج مهدی میبندد و من به این میاندیشم که چرا در دامنه ابر انسان‌ها گاهی کوتاه قامتان بیمایه‌ای فرصت پیدا می‌کنند که همچون کیسه‌های سنگین خاک مانع اوج گرفتن و پرواز کردن شوند.
تشکر می‌کنم از همکار بزرگوارم جناب آقای فرحناک برای خوانش شنیدنی که از کتاب ارتداد برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. سوال سوم امروز رو براتون می‌خونم. یونس اصل روش مبارزاتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو چه چیزایی میدونست؟ گزینه 1 مبارزه گسترده که همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو در بر می‌گرفت. گزینه 2 مبارزه مبتنی بر حکمت و عقل و رصد رخدادهای داخلی و بین‌المللی، و گزینه 3 مبارزه دور از خشونت و حملات مسلحانه و همراه با آگاهی دادن به مردم. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
پایک جاماند کتابی هستش که امروز معرفی میکنم. پایک جاماند یادداشت‌های روزانه سید ناصر حسینی پور در زمان اسارتش در عراق.
سید نورالدین عافی هستم. 1333 به دنیا آمد.
من همیشه سال مطالعه میکنم، هر فرصتی هم که پیش بیاد.
من رمان زیاد خوندم، رمانهای ایرانی، خارجی،
همه جور کتاب میخونم، علمی، داستانی، بیشتر رمان میخونم.
کاری کنیم که کتابخوانی بشود یک امر رایج و کتاب نیفتد از دست جوان ما.
یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. پس اگر الان نمیتونید به سوالات پاسخ بدید یا برنامه رو نشنیدید، حتما به کانال یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش مراجعه بکنید تا برنامه رو یک بار دیگه بتونید بشنوید و سوالات روزانه رو که همکاران بزرگوارم براتون بارگذاری میکنن یک بار دیگه بخونید و با حوصله بیشتری پاسخ بدید. فراموش نکنید که وقتی که پاسخهای صحیحتون رو به سامانه 30552 ارسال میکنید، حتما نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو ارسال میکنید هم ضمیمه پیامک کنید. بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال چهارم امروز. دریا همسر یونس برای چی از همسر و دخترش جدا شد و اونا رو ترک کرد؟ گزینه 1 فکر میکرد شوهرش با رژیم پهلوی همکاری میکنه و دخترشونم با خودش همراه کرده. گزینه 2 به خاطر دستور سازمان مجاهدین، ایدئولوژی متفاوتش در مبارزه و اعتقادشون به مبارزه مسلحانه. و گزینه 3 فکر میکرد با جدا شدن از اونا هم میتونه مبارزه با شاه رو ادامه بده، هم جونشون به خطر نمیفته. سوال چهارم یعنی سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم با خوندن صفحات 74 تا 116 کتاب ارتداد بتونید به راحتی به این سوالات پاسخ بدید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. فردا ساعت 19:15 دقیقه منتظر باشید. ما با 4 سوال دیگه از بخش چهارم کتاب ارتداد شما رو همراهی میکنیم و انشاءالله 100 امتیاز فردا رو هم با همراهی کردن مسابقه یار مهربان به دست میارید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه خدا یار و نگهدارتون.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، به خویشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خشم پیکار می کنند، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنند، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد، و این بند بندگی و این بار فقر و جه به سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته بار، نگون و گسسته بار، به خویشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خشم پیکار می کنند، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنند، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بله عزیزان، بهار آزادی و دهه فجر انقلاب اسلامی بر شما مبارک باشه انشاءالله. 20 بهمن ماه 99 هست و ایام الله دهه فجر رو پشت سر میگذاریم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مسابقه کتابخانی یار مهربان بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
مولا المتقین علی علیه السلام وقتی که به جنگ سفین راه را می رفتن، یکی از شهرهای بین راه مدائن یا غیر این بود رسیدن، خب اینها عادت کرده بودن سلاطینشان وقتی می آمدن به استقبال می رفتن، دنبال مرکبش می دویدن، آمدن به استقبال امام علیه السلام که سلطان زمانشون بود دیگه، دنبالش بدون طبق ایستاد، صدا کرد اون رؤسایشان، این چیکار می کنید شما می دوید دنبال؟ گفت ما رسم من اینه، سلاطین من وقتی که میان در میان ما و دوباش میدونید و این کار نکنید، برای اینکه خود را ذلیل میکنید، اون طرف را هم علیلش میکنید، خود را ذلیل میکنید، او را هم به کبر و نخوت وامیدارید، کبر بیماریست در او پیدا میشود، ذلت به حقارت هم در شما پیدا میشود، دنبال کارتون بروید، من هم بشری مانند شما هستم، کاری دارم، دنبال کارم میروم، من دنبال کارم، شما دنبال کارتون بروید. اینها چشم دل را پر می کند، چشم دل مردم را از اینها، از روح طبقات آسمانی و رجال الهی اینها هستند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
بله عزیزان، بخشی از سخنان آیت الله سید محمد ضیاآبادی رو شنیدیم از علمای اخلاق در مدح امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. اما مطلع شدیم آیت الله سید محمد ضیاآبادی مفسر قرآن کریم و از علمای اخلاق دعوت حق رو لبیک گفتند. ضمن این که تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز، بیت ایشون و همینطور علاقمندان و شاگردان ایشان، عرض میکنیم که ایشان از شاگردان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی رحمت الله علیه بودند. وی از سال 1340 تا کنون استاد حوزه علمیه تهران بود و جلسات تفسیر و اخلاق وی در مسجد علی ابن الحسین دربند برگزار میشد. آیت الله سید محمد ضیاآبادی در سال 1347 هجری قمری برابر با 1307 هجری شمسی در قریه ضیاآباد شهرستان قزوین در خانواده روحانی به دنیا آمد. آیت الله سید محمد ضیاآبادی بعد از فراگیری مقدمات و منطق در حوزه علمیه قزوین در سال 1347